أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا العبد المعيد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في أرزه، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم إلى يوم القيامة. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. هدیه پیشگاه مقدس و منور مولای ما صاحب الزمان، و برای تعجیل در امر فرجشون صلواتی مرحمت بفرمایید. قال مولانا امیر المؤمنین سلام الله علیه: انا مظلوم ظلمت عدد المدر والوبر. شب شهادت جان گداز حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، و شما هم به خاطر عرض ادب و عرض تسلیت به ساحت مقدس آقا صاحب الزمان و امامزادگان بزرگوار در این حرم ملکوتی، در این مکان مقدس امشب تشریف آوردید که شب شهادت دختر پیامبر اکرم رو در مجلس نورانی که به نام و یاد اون بانو برگزار شده سپری کنید. امیرالمؤمنین سلام الله علیه در این روایتی که خدمتتون عرض کردم فرمودند: من علی مظلومم و به اندازه ریگ‌های بیابان به من علی ظلم شد. خب بحثی رو در این شب‌ها داشتیم در باب علل ابتلاعات و سختی‌هایی که ماها تو دنیا داریم. عرض کردیم هر زمان انسان‌های اون زمان آزمایش و امتحان میشند. امشب چون شب شهادت جانگداز حضرت زهرا سلام الله علیهاست، یکی از بزرگترین آزمایش‌هایی که انسان‌های بعد از رحلت آقا رسول اکرم شدند، همونطوری که خود امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود که پیامبر اکرم به من فرمود: علی جان، بعد از من امت من به زودی مبتلا به یک آزمایش بزرگی خواهند شد، که متاسفانه باید بگیم در این آزمایش خیلی از امت پیامبر اکرم مردود شدند. یکی از سوالاتی که مخصوصا در ذهن نسل جوان ما در این ایام ایجاد میشه اینه که اصلا علت شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها چی بوده؟ چی شد که از زهرا در مدینه شهر پیامبر اکرم، مگر یونانیا حمله کردند، رومیا حمله کردند، ایرانیای اون زمان حمله کردند، چه اتفاقی افتاد؟ چون ما واژه شهادت رو الحمدلله بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی خودمون که امروز هم تجلیات عشق و علاقه مردم به دینشون، به نظامشون، به انقلابشون، به رهبرشون رو دیدیم، بعد از انقلاب ما با واژه شهادت بیشتر آشنا شدیم. خب میگن شهادت حضرت زهرا، پس معلوم میشه شهادت یک شخصی رو میخواد یا یک گروهی رو میخواد که ظالمانه بیان یک کسی رو به شهادت برسونن. این شهادت حضرت زهرا یعنی چی؟ پس معلوم میشه حضرت زهرا به مرگ طبیعی از دنیا نرفته. این شهادت چه دلیلی داشته؟ ما باید بدون تعصب، بدون توهین، بدون جسارت حقایق تاریخی رو مستدل و مستند بیان کنیم، حقایقی که اثر گذاشته در تاریخ بعد از خودش. یه اشتباهی که بعضیا میکنن میگن آقا یه چیز تاریخی بود تموم شد، این نیست. آقا امام صادق سلام الله علیه می فرماد دود اون جنایت که یکی از نتایجش امشب شد که شهادت حضرت زهرا بود تا آخر تو چشم بشریت میره. شما همین اتفاقایی که الان دارید میبینید داره میفته، این گروه های تکفیری و اینا و این ظلم ها و تجاوز ها، اینا مال چیه؟ ریشه از همونجا داره. حضرت فرمود اگر تا روز قیامت خونی به ناحق ریخته بشه، اگرچه اون مسبب اصلی هم عذاب میشه، عذابش بر گردن اون کسانی است که بعد از پیامبر اکرم انحراف رو در جامعه اسلامی ایجاد کردن. یک جریان تاریخی نیست، یک استمرار، یک حادثه سازی داره. حالا علت شهادت از زهر رو گفتیم، یک بحث علمی بدون تعصب و توهین. بعضی ها از این طرف پشت بوم پرت میشن، بعضی ها اون طرف، فلذا حقیقت گم میشه. نه مستدل، ما باید برای نسل جوانمون مخصوصا نسل تحصیل کرده باید این مباحث مطرح بشه. چه شد که از زهرا تو شهر پیامبر اکرم شهیده شده؟ یه دونه دختر پیامبر، یه دونه یادگار پیامبر. دیشب عرض کردیم تمام 23 سال زحمت پیامبر، قرآن میفهمد لا اسالکم علیه اجرا، هیچی ازتون نمیخوام مسلمونا الا المودت فی القربا. خب آیه قرآن مودت فی القربا دیگه گفتیم نزدیکتر از حضرت زهرا به آقا رسول اکرم بوده یا نبوده؟ چه شد؟ چه اتفاق افتاد؟ ما بنا اون هر شب نیم ساعت بیشتر نیست در این مکان مقدس، اما تو همین فضا هم میخوام یه مقدار این بحث رو باز بکنم. اصل قضیه برمیگرده به یک بحثی که قرآن تصریح میکنه و اون اینه که هیچ وقت مردم نمیتونن خلیفت الله رو تعیین بکنن. اینو دقت بکنید، ما آیات متعددی از قرآن داریم که جانشین خدا، خلیفه خدا رو خدا باید مشخص بکنه. در قضیه حضرت آدم که اولین بشر خاکیه، قرآن اونجا که خداوند با ملائکه صحبت میکنه میفرماد انی جاعل فی الارض خلیفه. مثلا ما تفکر شیعی رو میخواییم امشب یه مقدار اثبات کنیم، دعوا هم با هیچ گروهی نداریم، ولی ما تو اصول دین که نمیتونیم مقلد باشیم. بله تو فروع دین عزیزان من و شما باید یا محتاط باشیم یا مجتهد باشیم یا مقلد، اما تو اصول دین چون مرجع میگه خدا هست خدا هست، این که قطع نیست. هر کدوم از ما در حد ظرفیت وجودی خودمون، چرا ما مسیحی نشدیم، چرا یهودی نشدیم، چرا نمیذارم زرتشتی نشدیم، به هیچ دینی هم بی احترامی نمی کنیم، ولی شب اول قبر از ما میپرسن چرا ما مسلمون شدیم، چرا تو فرق اسلامی ما شیعه شدیم، چرا تو فرق شیعه ما شیعه 12 امامی شدیم. باید دلیل داشته باشیم. حالا یکی از اینا این بحثه، خداوند قبل از اینکه حضرت آدم رو بیافرینه میفرماد انی جاعل فی الارض خلیفه. دو تا نکته اینجاست، بحث خلیفه و بحث جعل. میفرماد من تو زمین میخوام جانشین خودم رو تعیین کنم، جعل خلیفه توسط خداست. مردم حق ندارن خلیفت الله تعیین کنن، چون اصلا همینجا تناقض میشه. اگه خلیفت الله پس مردم چه کارن؟ اگر بحث مردمه پس جانشینی خدا چی میشه؟ در رابطه با حضرت داوود باز ما همین آیه رو داریم، یا داوود انا جعلنا که خلیفتن فی الارض. داوود ما تو رو خلیفه قرار دادیم، پس جعل خلیفه توسط خداست. در قضیه حضرت ابراهیم هم همینطوره، چون بحث ابتلاء داریم این شبا دیگه. بعد از اون که حضرت ابراهیم از اون آزمایش ها سر بلند اومد، مردم میتونن امام تعیین کنن؟ این نص قرآنه دیگه، ما از قرآن حرف میزنیم. قرآن میفرماد حالا ابراهیم بعد از اون مراحل، بعد از نبوت، بعد از امتحان سر بریدن اسماعیل، بعد از اون ابتلاها، قرآن دیگه میفرماد حالا انی جاعل و کل ناس اماما، من خدا تو رو برا مردم امام قرار دادم. پس جعل خلیفه، جعل امام، جعل پیامبر توسط مردم نیست، به نص قرآن خدا باید تعیین کنه. فلذا این قاعده لطف خدا که قرآن میفرماد انا هدیناه السبیل، خدا 124 هزار پیامبر رو جعل کرد، قرار داد برای این هدایت. خب هر کدوم از این انبیا هم
عزیزان ما باز حجتهای خدا داریم، خلیفه خدا که فقط انبیا نیستند، حجتهای خدا که فقط انبیا نیستند. مثلا ما بین حضرت عیسی و آقا رسول اکرم حدود 600 سال مثلا ما فاصله داریم. شیعه و سنی هم این روایت رو نوشتن که لولا الحجه لساخت الارض به اهلها. اگه یک ثانیه تصور کنیم عزیزان حجت خدا رو کره زمین نباشه، کره زمین کلن منهدم میشه و هیچ موجود زنده ای نخواهد بود. فلذا این که ما داریم در نفخ صور اول، مرحوم شیخ صدوق در کمال الدین آورده، بزرگان دیگه هم آوردن، اگه دو نفر تو نفخ صور اول باقی بمونن، فقط دو نفر قبل از نفخ صور، دو انسان، یکیش حجت خداست. خب این جعل خلیفه و جعل حجت‌های الهی توسط خداوند تا زمان آقا رسول اکرم اتفاق افتاده. جاعلم استمراره، یعنی همیشگی است. اینی جاعلن فی الارض خلیفه. خب حالا بحث ما اینجاست، تا زمان آقا رسول اکرم، از حضرت آدم تا زمان حضرت رسول، خدا جعل خلیفه کرده. سوال ما اینجاست، آیا امکان داره که خدا مردمی که بعد از پیامبر اکرم اومدن تا الان 1000 خورده‌ای سال، ممکنه تا نفخ صور 10,000 سال، 100,000 سال، 1,000,000,000 سال، ما هیچی نمیدونیم، تو فاصله حدود 10,000 سال از حضرت آدم 124,000 پیامبر خدا فرستاده غیر از جانشیناشون، تو فاصله تقریبا 10,000 سال. حالا تا نفخ صور که ما نمیدونیم چقدر طول میکشه، خداوند باید جعل خلیفه داشته باشه یا نباید داشته باشه؟ قطعا باید داشته باشه، والله این مشکل ایجاد میشه، نقض غرضه، انا هدیناه السبیل چی میشه؟ باید خدا خلیفه داشته باشه و همون جعل خلیفه هم توسط خدا. حالا این اتفاق افتاده یا نیفتاده؟ بله، خدا برای اینکه قاعده لطفش رو تموم بکنه و ما از خدا روز قیامت سوال نکنیم که خدایا چرا واسه انسان‌های قبل از پیامبر اکرم جعل خلیفه کردی؟ انی جاعلن فی الارض خلیفه اونا بودن، ولی بعد از پیامبر ول کردی ما رو؟ اصلا همچه چیزی؟ خداوند کاملا این قاعده لطفش رو متجلی کرده عزیزان. در قدیر خم به اتفاق اصل جمله من کنت مولا، تو شیعه و سنی هم اینو مطرح کردن دیگه. حالا اون خطبه روز قدیر رو شاید دیده باشید، ما ظهر عید قدیر تو حرم حضرت معصومه مفصل توضیح دادیم، چون حالا پخش مستقیم و اینا میشد، اونجا ما عرض کردیم تماما هم منابع اصلیش رو از مدارک اهل سنت مطرح کردیم. جمله من کنت مولا فهازا علی مولا، اصل این جمله رو هیچ کس نیست که شک داشته باشه. حالا تو معنیش حرف میزنن بعضیا، اما آقا رسول اکرم 23 سال زحمت کشیده بعدم از دنیا بره، بگی حالا ما که رفتیم هر چی شد، آخه کی اینو میتونه باور بکنه؟ وقت ما میتونیم نعوذ بالله از خدا گله کنیم که پس این جعل خلیفه چی شد بعد از پیامبر اکرم؟ دیگه شما تو پیامبری که نمیخوای بفرستی، اما خلیفه خدا همیشگی باید باشه. فلذا میبینیم در قدیر خم این جعل خلیفه شد. خدا نعمتشو به انسانهای بعد از پیامبر اکرم تموم کرد. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. یعنی یه روز اگر خلیفه حضرت آدمه، یه روز اگر خلیفه حضرت داووده، یه روز، حالا اینو من شبهه رو جواب بدم همینجا، بعضی میگن آقا اگه حضرت آدم و حضرت حوا اون لغزشو نمی کردن و اون ترک اولا رو نمی کردن، ما هممون جامون تو بهشت بود و الان هممون کی همچه حرفی رو زده؟ نه، قطعا حضرت آدم زمینی بود، قطعا حضرت آدم باید می اومد زمین، چون قبل از آفرینشش خداوند فرمود انی جاعلن فی الارض خلیفه، ولی شاید کیفیت هبوطش و اینا یه مقدار فرق میکرد. بله قطعا ما زمینی بودیم. این نیست که بعضی میگن اگه حضرت آدم و حضرت حوا اون کار نمی کردن الان هممون، نه اینطور نیست. قبل از اینکه آفرینش بشه خدا هم فرمود اینی جاعلن فی الارض خلیفه. حالا این تعیین جانشین شد در قدیر خم، همون جعل خلیفه شد و مکرر روایاتی که در کتب شیعه و اهل سنت ذکر شده که آقا رسول اکرم خلفای بعد از خودش رو حتی عدد رو بیان میکنه، این تو صحیح بخاریه، تو صحیح مسلمه، یعنی مهمترین کتب اهل سنت، که حضرت میفرماد یکون بعدی 12 خلیفه، پس این خلیفه تعیین شده از ناحیه خداوند و پیامبر اکرم هم در اینجا مبلغ این خلیفه بوده. یا ایها الرسول بلغ ما انزل علیک من ربک. چون این مباحث کمتر شاید به این نوعی مطرح میشه، جوانای ما دوچار یک پارادوکسی میشن تو این مباحث. بلغ ما انزل علیک من ربک و این لم تفعل فما بلغت رسالته. خب آقا رسول اکرم به دستور خدا خلیفه بعد از خودشو معرفی کرد، فلذا اصل کاری که بعد از رحلت آقا رسول اکرم اتفاق افتاد، هنوز آقا رسول اکرم بدنش دفن نشده بود، امیرالمومنین داشت بدنو غسل میداد، یه عده از مردم یه جایی جمع شدن، اونم یه عده نه همشون، که اینا خلیفه تعیین کنن. ببینید با این استدلالی که من عرض کردم از قرآن، اصلا اصل اون تجمع خلاف قانون بوده، مردم نمیتونن تعیین خلیفه کنن، جعل خلیفه توسط خود خداست بعد از پیامبر اکرم. تو سقیفه بنی ساعده جمع شدن که چیکار کنن؟ جانشین پیامبر اکرم. مگه جانشین پیامبر اکرم تعیینش دست مردمه؟ جعل خلیفه توسط خداست. مگه مردم میتونن خلیفت الله تعیین بکنن؟ اصل قضیه سقیفه بنی ساعده، اصل قضیه خلاف بود. اینجا نکته‌ای رو دقت کنید، خیلی از عزیزانی که اهل دقتن و مطالعن میگن خب چرا امیرالمومنین نرفت تو اون جلسه و از حقش دفاع نکرد؟ اون دیشب عرض کردم ابتلایی که امت پیامبر آخرالزمان شدن این ابتلا بود، نه بعد 500 سال، نه بعد 300 سال، بعد از 71-72 روز بعد از غدیر این انحراف تو جامعه اسلامی ایجاد شد. خیلی دردآوره ها. تمام اون هسته های اولی این انحراف در روز غدیر خم با امیرالمومنین بیعت کرده بودند. کسی هم که نکس بیعت کنه معلومه چه حالتی داره در اسلام. اونایی که تو غدیر خم در 18 ذی‌الحجه بیعت کردن با امیرالمومنین، نه 200 سال بعد، نه 300 سال بعد، 2 ماه و خورده‌ای بعد. یعنی خیلی فنی بخوام بگم دقیقاً 70 و خورده‌ای روز بعد، اول ماه، آخر ماه صفر، هنوز پیامبر اکرم دفن نشده بوده، تو همون 2-3 روز بین 28 تا اوله. ما تعجب میکنیم نص بیعت اینا رو کتب شیعه و اهل سنت نوشتن. آخه شما که با امیرالمومنین بیعت میکنی و میگی بخن بخن لک یبن ابی طالب، من به تو تبریک میگم که تو امروز مولای من و مولای همه مسلمونا شدی، چطوری جلو پیامبر اینجا بیعت میکنی 70 روز بعد نکس بیعت میکنی؟ اینا رو باید پاسخ بدن. چی شده که از زهرا شهید شده؟ اینا رو باید امشب حالا تو این ایام بفهمیم. 72 روز بعد چرا امیرالمومنین تو سقیفه بنی ساعده نرفت؟ خب اینو خیلی سوال میکنن. خب آقا که میدونست خلیفه است. بله خلیفت الله بوده. خب میرفت دفاع میکرد. خب شما دارید اشتباه میکنید. چرا امیرالمومنین تو جلسه نرفت؟ خب این سوالو حتی اصحاب خاص حضرت هم کردن. جناب سلمان و ابوذر رو گفتن آقا اینا جمع شدن تو سقیفه دارن جانشین پیامبر تعیین میکنن. خب اولا که حضرت مشغول غسل بود. خیلی عجیبه اینا که اینقدر میگفتن ما پیامبر اکرم رو دوست داریم، هنوز پیامبرشون دفن نشده رفتن برای اون بحث دوره هم جمع شدن. اما نکته اصل این بود که اگر امیرالمومنین تو اون جلسه میرفت، مشروعیت بخشیدن به اون جلسه بود. حالا خروجی اون جلسه هر چی میخواد باشه، حتی اگر حق به امیرالمومنین رأی میدادن مثلا، میگم اصل اون جلسه مشروعیت نداره. من یه مثال بزنم، مثلا میگم تو قانون اساسی ما تعیین رهبر به عهده مجلس خبرگانه، رهبری است، درسته؟ حالا فرض کنیم، مثال میخوام خیلی مثال ظریفی بزنم، فرض کنیم مجلس شورای اسلامی ما بخواد رهبر تعیین کنه، این اصلا غلطه، تو قانون اصلا این نیست، اصلا مشروع نیست چیزی که شما اینجا جای تعیین رهبر نیست، رهبر رو باید مجلس خبرگان تعیین بکنه. دقت کنید، حالا تو سقیفه بنی ساعده اگر امیرالمؤمنین میرفت، مشروعیت بخشیدن به یک کار غلطی بود که مردم در مقابل قرآن که انی جاعل فی الارض خلیفه است، مردم میخوان خلیفه تعیین کنن. حالا چه امیرالمؤمنین رأی می آورد چه رأی نمی آورد، این مشروعیت بخشیدن به یک جلسه ای بود که 100% غلطه. جعل خلیفه الله توسط مردم نیست، اونم تازه همه مردم نبودن، چند نفر مگه رفتن اونجا جمع شدن. این که بعضا میگن خب چرا امیرالمومنین نرفت تو سقیفه بنی ساعده؟ خب حضرت میرفت شاید از خودش دفاع میکرد، رأی می آورد. اصلا بحث رأی نیست تو تعیین خلیفه الله. خب حالا اینجا یه سوال دیگه ای مطرح میشه جالبه. میگن خب اگه امیرالمومنین اینو مشروعیت نمیدونه و نرفت تو سقیفه بنی ساعده، پس چرا تو شورای 6 نفری که خلیفه دوم عمر ابن خطاب تعیین کرد بعد از خودش حضرت شرکت کرد؟ خب اونم غلط بود، شورای 6 نفری معنا نداره، امیرالمومنین امام خلیفۃ الله، چرا اونجا نمیره و اینجا میره؟ این جوابشو خود امیرالمومنین به ابن عباس دادن، خیلی قشنگ، خیلی قشنگ. چرا امیرالمومنین تو سقیفه بنی ساعده نمیره ولی تو شورای 6 نفری که خلیفه دوم تشکیل داد میره؟ این خیلی جوابش جالبه. این سوال مال ما نیست، در زمان خود حضرت هم این سوال بوده. ابن عباس از آقا سوال کرد آقا جون چرا شما اونجا نرفتید اینجا رفتید؟ اصلش نامشروعه، هر دو جلسه نامشروعه، چه جلسه اول و چه جلسه دوم قطعا نامشروعه. آقا امیرالمومنین یه جوابی داده خیلی قشنگه. حضرت با رفتنش تو شورای 6 نفره آقا اثبات کردن که یه جمله اصلی و اون شاکلید اون جنایتی که در سقیفه شد این دروغ بود. میدونید یکی از ادعاهای دروغی که اون روز شد این بود دیگه، تو سقیفه خلیفه اول گفت من از پیامبر یه حدیثی رو خودم شنیدم. چی شنیدی؟ که آقا رسول اکرم فرمودن خدا نبوت و خلافت رو برا ما بنی هاشم نخواسته. یعنی اگه من پیامبرم علی دیگه نمیتونه خلیفه بشه، علی نمیتونه. یه حدیث دروغ، خلاف قدیر، خلاف 20 سال قدیر، قبل از قدیر و انذر عشیرتک الاقربین که اونجا تصریح کرد آقا، خلاف همه اونها. حالا یه حدیث که یه نفر شنیده که آقا رسول اکرم فرمودن که اگر خدا نبوت و خلافت رو تو ما بنی هاشم نخواسته. خب کی شهادت داد؟ خوب دقت کنید، گفتم اینا رو ما بدونه میخوایم استدلالی حرف بزنیم که بدونیم. اینجا خلیفه دوم عمر ابن خطاب شهادت داد که ابوبکر راست میگه، گفت منم اینو شنیدم. ببینید، یعنی یک حدیثی رو او جعل کرد، خلیفه دوم هم تایید کرد و همون باعث شد که اون انحراف ایجاد بشه. مردم گفتن خب بله دیگه، پیامبر گفته پس خلافت و ولایت نبوت تو ما جمع نمیشه. خوب دقت کنید، عجب کاری کرده امیرالمومنین. امیرالمومنین تو شورای 6 نفره رفت. میدونید برای چی رفت؟ حضرت محمود من در این شورا میرم که اثبات کنم اون حدیثی که خلیفه اول و خلیفه دوم از پیامبر اکرم گفتن حدیث درستی نبود. چون اگر خلیفه دوم عمر ابن خطاب از پیامبر اکرم شنیده که من مستحق خلافت نیستم، برای چی منو امروز کاندیدای خلافت کرده تو این شورای 6 نفره؟ ببینید عجب استدلالی است، اینا بیان نمیشه. امیرالمومنین فرمود اگر او شنیده با 2 گوشاش که پیامبر فرموده من علی مستحق خلافت نیستم، برای چی امروز منو کاندیدای خلافت کرده تو این گروه و تو این شورا قرار داده؟ پس معلوم میشه که اون حدیث دروغ بوده. امیرالمومنین به ابن عباس فرمود. ببینید امیرالمومنین تو شورای 6 نفره، اولا چینش شورای 6 نفره معلوم بود که کی خلیفه میشه. یعنی انقدر اینا زیرکانه برنامه‌ریزی کرده بودن. اولا هیچ جا تو رأی گیری 6 نفر نیستن، عدد باید فرد باشه. چون اگه 2 تا زوج 3 به 3 شدن چی میشه؟ اینا مشخص بود که با امیرالمومنین کیان؟ با عثمان ابن عفان هم کیان سه به سه شدن. اون وقت خلیفه دوم یه چیزی رو اینجا گذاشته بود، گفت اگر سه به سه شدن، هر کسی که عبدالرحمن ابن عوف بهش رأی بده او خلیفه است. خب معلوم بود عبدالرحمن به امیرالمومنین رأی نمیده، چه همین هم شد، امیرالمومنین تو اون شورای شش نفره دی خلیفه نشد، عثمان شد، چون رأی عبدالرحمن ابن عوف و عمر ابن خطاب رأی واصل گرفته بود. اصلا خود همین سه به سه خودش حرفه تو اون شورا. خب امیرالمومنین که خودش میدونه که نتیجه شورا چی میشه، که همون شد، حضرت خلیفه نشد در ظاهر، چرا تو شورا رفت؟ ها آقا به ابن عباس فرمود ابن عباس میرم تو این شورا، با اینکه میدونه حضرت حق بهش نخواهد رسید، تا اینکه اثبات کنم اون حدیث اولی که اون یکی گفت و این یکی تایید کرد دروغ بود، که اگر من مستحق، برای سومین بار دارم تکرار میکنم، اگه من علی مستحق خلافت نیستم و تو با گوشت از پیامبر شنیدی، چرا من اینجا کاندیدای خلافت میکنی؟ این که حضرت در سقیفه نرفت و در شورای شش نفره رفت. خب این انحراف ایجاد شد. خود دقت کنید، این انحراف ایجاد شد، یعنی امتحان بزرگی که پیامبر اکرم فرمودن امت من بعد از من میشن، خدا این امتحان رو کرد و متاسفانه اکثرا از این امتحان سربلند بیرون نیومدن. جامعه اسلامی فضاش عوض شد. کسی که به نص آیات قرآن و روایات متعدد جانشین و هادی و خلیفه بود برای نجات بشریت، امیرالمؤمنین خونه نشین شد. حالا دقت کنید، خیلی عجیبه، اونایی که 70 روز قبل، 72 روز قبل به قول ما کمتر و بیشتر بیعت کردن با امیرالمؤمنین، حالا اومدند که امیرالمؤمنینی که باهاش بیعت کردند با یک شخص دیگه ای بیعت کنه. یعنی چی؟ تموم شده همه چی دیگه. جلو چشم پیامبر اکرم بیعت کردید، چند ده هزار نفر تو غدیر، اینا از این جلسه نامشروعی که به نص قرآن گفتیم نامشروعه، انی جائلون فی الارض خلیفه، یه کسی رو خود مردم هم نه اون گروه، بعد با تهدید و تطمیع اومدن. خب چه اتفاقی باید بیفته؟ تا علی بیعت نکنه اینا مشکل دارن. علیه، مردم هنوز قدیر رو یادشونه. درسته که مردم از این امتحان سربلند نیومدن، ولی بالاخره یادشونه، نمیشه به این راحتی. چه اتفاقی باید بیفته؟ کارگزاران زیرک گفتن تو از علی بیعت نگیری کارت درست نمیشه. امیرالمومنینی که شما باش بیعت کردید حالا باید بیعت کنه؟ آخه به چه دلیل؟ 2-3 بار فرستادن، حضرت فرمود من بیعت کنم؟ این جمله‌ای که از زهرا هم تو خطبه فدک فرمودن انسیتم یا قدیر، آیا شما فراموش کردید قدیر رو؟ اولین بار برگشتن، دومین بار، اما دردناکترین جریان اینجاست. در بار سوم گفتن اگه تو علی بیعت نکنه نمیشه، باید بیعت گرفته باشه حتی به زور. بیعت به زور؟ خلیفه دوم این دفعه دیگه خودش اومد. اینو اصل قضیه رو همه شیعه و سنی متفقن، اصل قضیه رو گفت اگه علی از خونه بیرون نیای و بیعت نکنی، خونه رو رو سرت و بچه هات آتش میزنم. خب مردم هنوز یه ذره از این چیزا داشتن، گفتن که فلانی تو این خونه دختر پیامبره، تو این خونه فاطمه است. گفت هر کی میخواد باشه باشه. اینجا بود امیرالمؤمنین نشسته، آقا که میدونه چه خبر میشه، اما دفاع از امام. درست دختر پیامبر اکرمه، درست حبیبه خداست، درست همه وجود پیامبره، اما امامش علی مظلومه.
اینجا میخواد دفاع کنه از امامش. نمیدونه چه خبره؟ اینه که میدونن موقعی که در رو به صدا در آوردن، حضرت فرمود بذار من برم دم در. اینجا بی بی صحبت هایی کرده دیگه، حالا وقت نیست همش رو بگم. اما چطور میشه برای اینکه امیرالمؤمنین رو به مسجد ببرند انقدر هیزم بیارن جلو در خونه ای که جبرائیل بدون اجازه وارد نمیشد، یه دفعه در رو به آتش زدند. حالا تصویر کنید یه بانویی که بار داره، خانومایی که صدای منو میشنون، خانومی که 6 ماه بار داره، بالاخره یه حالتی داره. گاهی دیدید تو این اتوبوس ها نه مترو، یه جاهای اینطوری مردم میگن مراقب باشید این بار داره. وقتی یه بانویی که باردار دختر پیامبر خداست، باید آنچنان لگدی به در بخوره که این بانو بین در و دیوار قرار بگیره. وقت فکر میکنید برای اون بچه چه اتفاقی افتاده؟ فکر میکنید مسمار در که بره رو سینه مادر سادات چه اتفاقی میفته؟ امشب شب شهادته، امشب امام زمان داره گریه میکنه برای مادر پهلو شکستش. مگه حضرت نفهمودن شیعتونا یحزنون لحزننا؟ هر وقت ما محزونیم شیعیان ما هم محزونند. امشب امام زمان برای اونا که زمان معنا نداره، امام زمان متأثره. شما هم امشب اومدید تو حرم این بزرگواران شب شهادت. این شد که بیبی به شهادت رسید. علت شهادت بیبی دفاع از امام مظلومش بود، اگرچه جان خودشو داد ولی زودتر از خودش بچهش دفاع کرده و زودتر رفته. بس دیگه، انشاءالله ادامه بحث و شبای بعد اگر زنده بودیم سلامی عرض کنیم. و امشب شب حالتونم مناسب نیست برای اینه، چون امشب حال امام زمان مناسب نیست. اینکه یه مقدار از غم مهدی و فاطمه تو وجود شما ریخته شده، چون شیعیان سنخیت دارن. حضرت عمود خل قومن فاضل تینتنا، ما که مدینه نیستیم. عجیبه، این سوالم نمیتونن پاسخ بدن. آخه چرا قبر یه دونه دختر پیامبر؟ عزیزان الان قبر دخترای دیگه، همسران دیگه تو بقی مشخصه، اما چرا قبر فاطمه زهرا تو مدینه مشخص نیست؟ السلام علیک یا بنت رسول الله، امشب از حرم سیدالکریم و امامزاده ها بریم مدینه دیگه. بالاخره مادر مدینه است، اونجا یه سلامی به بیبی عرض کن. السلام علیک یا بنت رسول الله، السلام علیک یا بنت نبی الله، السلام علیک یا زوجت ولی الله. شب آخریه که دیگه خونه علی هم سر دار. السلام علیک یا ام الحسن و الحسن، امشب آخرین شبیه که بجا مادر رو میبینم. من فقط یه آیه بخونم و شنش و روزه رو عزیزم بخونم. چقدر پیامبر اکرم به دخترش علاقه داره. بعضی از مردم مدینه بی ادبی می کردن، پیامبر رو به نام صدا می زدن. آیه نازل شد مردم لا تجلو دعا الرسول بینکم که دعای بعضکم بعضا، شیعه و سنی این مطلب رو نوشتن، مردم دیگه حق ندارید پیامبر رو به نام صدا بزنید، باید بگید یا رسول الله یا نبی الله، همونطوری که هم دیگر رو صدا میزنید پیامبر خدا رو صدا نزنید. عزیزان، خبر نزول این آیه تو مدینه پیچید که دیگه باید آقا رو به این نام و عنوان صدا زد. هر روز پیامبر خدا باید بیاد فاطمه شو ببینه، اون روز هم آقا بعد مسجد اومد، بیبی تمام قد به احترام بابا، اما لحن بیبی با هر روز عوض شده بود. بعد سلام بیبی صدا زد یا رسول الله، دید آقا جان جواب نمیده، دوباره صدا زد یا رسول الله، دید پیامبر اکرم جواب نمیده، سابقه نداره بیبی صدا بزنه و آقا جواب نده. بیبی جان اوج احساسات فست، عرضه داشت چرا جواب منو نمیدید؟ آقا رسول اکرم فرمود فاطمه من چرا منو اینطوری صدا میزنی؟ چرا مثل هر روز که میومدم به من میگفتی بابا، چرا منو بابا صدا نمیزنی؟ بیبی عرضه داشت آخه شنیدم آیه نازل شده، چون شب شهادت اینو میگم، شنیدم آیه نازل شده شما رو باید اینطوری صدا زد. آقا فرمود نه دخترم فاطمه، این آیه مال تو و بچه هات نیست، این روایت رو بخونم، فقولی یا ابه، تو به من نگو یا رسول الله، تو به من بگو بابا. چرا؟ فإنها أرضى للرب وأحيا للقلب، چون خدا خیلی دوست داره بابا گفتن تو رو بشنوه. أحيا للقلب و ترجمه کنم یعنی فاطمه من هر چقدر بیرون منو اذیت کنن، سختی بکشم، یه بار که تو به من میگی بابا، تمام غمها از دلم بیرون میره. فقط اجازه میخوام یه جمله بگم، یا صاحب الزمان، این حالت بین این دختر و پدر همیشه بود، هر وقت بیبی صدا میزد یا ابتا، تمام غمها از دل آقا بیرون میره. اما شب شهادتیه گریه کن آزائرا، من یه جایی رو سراغ دارم که این دختر صدا زد یا ابتا، آخ تمام غمها تو عالم معنا تو وجود پیامبر اومد. تا قد دارید اشاره کنم یا نه؟ اون موقعی بود که این دختر رو بین در و دیوار قرار دادن، اون موقع بیبی صدا زد یا ابتا. کذا یفعلو به حبیب الو لعنت الناس علی القوم الظالمین.
اللهم صل علی فاطمة و ابیها. و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها. به عدد ما احاط بهی علمک. ای خاک ره تو تاج سرها زهرا، وی قبر تو مخفی نظرها زهرا. تا باب شفاعت تو باز است چه غم، گر بست شود تمام درها زهرا. شب شهادت بی بی حضرت زهرا، دلا رو ببرم مدینه، امشب به نخل آرزویم برگ پیداست، از چهره زردم نشان مرگ پیداست، امشب مرا در بستر خود واگذارید، بیمار بیت وحی را تنها گذارید، همه تون برید، نمیخوام دیگه کسی دور بسترم باشه، شب دوران هجرم رو به اتمام است، امشب خورشید عمرم بر لب بام است، امشب بیرون برید از خانه زینب را که آشا مادر دهد جان و کند دختر تماشا. خدا نکنه دختری جود دادن مادرشو ببینه، آخه گویید مولا را که در مسجد نشیند، تا مرگ یارش را به چشم خود نبیند. ای زهرا آیا خجلت زده از روی فرزندان خیشم، اسما تو تنها وقت مردن باش پیشم، از ما رو طلبید، صدا زد از ما چون روز آخر بود کار خانه کردم، لباسای بچه‌ام رو عوض کردم، موهای زینبم رو شانه زدم، از ما میگه دیدم خانوم خمیر درست کرده، خودش میخواد امروز نان درست کنه، اما با این پنجه ها رو این خمیرا نقش میاندازه. سوال کردم بی بی جان ندیده بودم نان گلدار درست کنی؟ صدا زد اسما میخوام این نونا یادگاری تو سفره بمونه. آیا دیدی چه حالی در نمازم بود اسما؟ این آخرین راز و نیازم بود اسما. صدا زد اسما من استراحت میکنم، پرده این روم بیفکن، ساعت دیگه منو صدا بزن. اگر جواب تو دادم که دادم، اگر جواب تو ندادم، زود برو علی رو خبر کن. آیا اسما میگه پرده رو بیبی کشیدم، ساعتی گذشت حسن این وارد شدن، دوان دوان اومدن رو سینه مادر. اسما از مادرمون چه خبر؟ گفتن آزادا مادرتون در حال استراحته. صدا زدن اسما ندیده بودیم این ساعت مادرمون استراحت کنه. ما خونه نیومدیم مگر منادی ندا میداد، برین کنار یتیمای فاطمه دارن میان. فوراً رفت مسجد امیرالمؤمنین رو خبر کرد. تا امیرالمؤمنین چشمش به بچه ها افتاد، فهمید چه خبر شده. یا زهرا نوشتن چندین بار خورد زمین و بلند شد، هی صدا می زد فاطمه جانم. اومده کنار فاطمه نشسته، فاطمه جان دختر پیغمبر، جوابی نشنید. مادر حسن صدا زد فاطمه جان من علیم، چرا جواب علی رو نمیدی؟ اشکای علی رو صورت فاطمه شکید، چشماشو باز کرد. علی جان اب کنی، گریه کن و بکنل یتاما، برا بچه یتیمام گریه کن. علی جان برا غربت و مظلومی و جوونی من گریه کن. ای مادر حسین و زینب و حسن، ای مادر حسین و زینب و حسن، یه بار دیگه با علی بگو سخن، ولی نبر جون علی اسم کفن. همسر جوان من، یار نیم جان من، فاطمه جان چرا اینقدر دلمو خون میکنی؟ از علی چهرت و پنهون میکنی؟ تو منو بی سر و سامون میکنی؟ فاطمه جان یه بندم به یاد همه شهدا، امام شهدا و اموات و گذشتگان از این جمع فیض ببرن. گفت فاطمه جان کدوم زنی از شوهرش رو میگیره؟ کدوم جوونی دست به پهلو میگیره؟ راه که میره دست رو به زانو میگیره. یار نیم جون من، همسر جوون من، کنار بستر نشسته. یه وقت بیبی فرمود علی جان دیگه فاطمه تو حلال کن. خدا میدونه با این جمله چه گذشت به دل امیرالمؤمنین. گفت فاطمه جان تو باید علی رو حلال کنی، آخه تو خونه من پهلو تو شکستم. من، تو خونه من محسن تو کشتن. یه خداحافظی داره امشب دیگه، بخونم برات با زبان شعر، زیاد وقت تو نگیرم یا زهرا. خداحافظ سوره کوثرم، فاطمه جان خدا حافظ لاله پرفرم، خدا حافظ بانوی خانم، پرستوی پربسته لانه ام. فاطمه جان تو ماه تمام منی، فاطمه جواب سلام منی، فاطمه. گفت علی جان شنیدم دیگه تو مدینه سلامت نمی کنم. گفت فاطمه جان به جان خودت قسم دیگه جواب سلام علی رو هم نمیدن. آی 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 خدا حافظ پیکر خسدج، خدا حافظ دست بهش گسدج. فاطمه جان ز بعد تو ای شمع افروخته، علی ماند و یک در سوخته. این خدا حافظی امیر المؤمنین بود از فاطمه. حالا فاطمه سلام الله علیها میخواد خدا حافظی کنه از کی؟ از همه کس میخواد امشب خدا حافظی کنه. خدا حافظ بس در من خسته، خدا حافظ ای نماز نشسته، خدا حافظ درد بازو و سینه، خدا حافظ کوچه های مدینه. دیگر من باره سفر بستم، مدینه راحت شد از دستم. دیگه امشب اهل مدینه از دست گریه‌های فاطمه راحت میشن. چقدر میومدن به امیرالمؤمنین میگفتن یا علی به فاطمه بگو یا شب گریه کنه روز آرام بگیره، یا روز گریه کنه شب آرام بگیره. ما که دیگه خسته شدیم از گریه‌های فاطمه. آخ زاه من آسمان شده نیلی، خدا حافظ تازیان وسیلی، خدا حافظ ای دره بشکسته، خدا حافظ یار خانه نشسته، خدا حافظ ای غریب وطن، سلام ای تابوت و غسل و کفن. چه گذشت امشب به بچه های فاطمه؟ آخه مثل چند روز قبل اسما رو طلبید، فرمود اسما تو که چندین سال تو حبشه بودی، تو حبشه شنیدم یه نوع تابوت هایی درست میکنن حجم بدن انسان دیده نمیشه. اسما میخوام از اون تابوت ها برام آماده کنی. اسما اول دلش نیومد ولی امر امر بیبیه. نوشتن چند روز قبل از شهادت بیبی تابوت خانوم رو بردن گوشه ی حیات خونه گذاشتن. چه گذشت به دل بچه های فاطمه؟
هی نگاه به تابوت مادر میکردن. گاهی تو این خونه حرف غسله، حرف کفنه، کی غسلم بدید، کی به خاکم بسپارید، چه گذشت به دل بچه های امیرالمومنین. آخ قسم بر این قامت چو هلالم، علی جان بن ما دگر تو حلالم، اگر چه سر تا به پا دردم، علی جان دور تو میگردم، علی جان فاطمه فدای تو شد مولا جان. خدایا اولین مظلوم عالم را تو یاری کن، که امشب میداد از دست تنها یاور خود را. دل تو ببر مدینه، انشالله با نابودی آل سعود این راه باز بشه و اونجا کنار قبرستان بقی سینه بزنیم. امشب دو سه بیتم نوحه بگم، به سینت بزن، عقده دلتو خالی کن. آخه مدینه الان یه عزادار نداره بی بی فاطمه، امام بی یاور علی خدا حافظ، امام بی یاور علی خدا حافظ، از همه تنهاتر علی خدا حافظ، علی خدا حافظ، علی خدا حافظ، علی حلالم کن، علی حلالم کن، گریه به حالم کن، گریه به حالم کن، علی حلالم کن، علی گریه به حالم کن، گریه به حالم کن، نمانده جز اشکم، نمانده جز آهم، گریه کن ای مولا به عمر کوتاهم، نمانده جز اشکم، نمانده جز آهم، گریه کن ای مولا به عمر کوتاهم، علی حلالم کن، گریه به حالم کن، گریه به حالم کن، علی حلالم کن، گریه به حالم کن، غریب نخلستان خدا نگه دارد، غریب نخلستان خدا نگه دارد، به لب رسیده جان خدا نگه دارد، علی حلالم کن، گریه به حالم کن، گریه به حالم کن، علی حلالم کن، گریه به حالم، چون شم قطره قطره وجود تو آب شد فاطمه جانم، آخر دعای نیمه شبت مستجاب شد، با فاطمه جان بابودنت بابودنت سلام علی یک جواب داشت، آن یک سلام هم پس از این بی جواب شد. زهرا جان با من حساب داشت، عدو از قدیر خم از من تو را گرفت و دگر بی حساب شد. به ابی انت و امی قرة عین الرسول یا فاطمة الزهرا بسمك العظیم الاعظم على عز الجل الاکرم الهی به دم المظلوم به امشب بچه های حضرت زهرا ده مرتبه یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مغلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک و اکفنا یا غازی الحاجات و یا کافی المهمات انک علی کل شیء قدیر. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. الهی یا حمید و به حق محمد، یا علی و به حق علی، یا فاطر و به حق فاطمه، یا محسن و به حق الحسن، یا قدیم الاحسان به حق الحسین. خدایا ما را ببخش و بیامر، توسلات ذخیره قبر و قیامت ما قرار بده. خدا حظ و بهره و ثوابی از این محفل بیریا به روی شهدا، امام و شهدا، شهدای مدافع حرم، شهدای 8 سال دفاع مقدس، شهدای دهه فجر، شهدای آتش نشان، خدا یا همشونو در این عزاداری ها با ما شریک و سهیم بگردان. مرزای اسلام به حق مریضه بیت علی لباس عافیت بپوشان. عاقبت همه ما، عاقبت جوانای ما ختم به خیر بفرما. دین ما، مملکت ما، نظام ما، رهبر عزیز و فرزانه در پناه امام زمان از جمیع بلیات مسون و محفوظ بدار. فرج امام زمان ما را برسان، ما را از یاران واقعی امام زمان قرار بده و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب العصر و زمان. السلام علیک یا مولا یا ابا عبد الله، السلام علیك يا ابن رسول الله يا ابن امير المؤمنين يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين ورحمة الله وبركاته. السلام علیك يا مولا يا غريب الغرباء، السلام علیك يا معين الضعفاء والفقراء السلطان يا ابا الحسن يا علي ابن موسى ايها الرضا ورحمة الله وبركاته. صلى الله عليك يا مولا يا صاحب الزمان، السلام عليك يا قاطع البرهان يا شريك القرآن ويا إمام الإنس والجان، أجل الله تعالى فرجه وسهل الله مخرجه جميعا ورحمة الله وبركاته. نثار شادی روح اموات گذشتگان خودتون، شهدا و امام الشهدا، شهدای دهه فجر، شهدای 8 سال دفاع مقدس، شهدای مدافع حرم بخوانید. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.